آزادی مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است. در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 1 مارس و من میرزا اسلم پور مجری این برنامه از استودیو رادیو آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضعیت آب و هوا. در روز اول فصل بهار با پیش بینی هواشناسان هوا در تاجیکستان عمدتاً کم ابر خواهد شد. انتظار می رود حرارت در خوراق 2 درجه زیر صفر، در غرمی 1 در خوجند 8 در قرمانتپه 14 و در کلاب دوشنبه تا 15 درجه گرم شود. امروز 1 مارس نشست دو روزه شورای اروپا آغاز می یابد. امروز بوسنیا سالگرد 20 استقلالش را تجلیل می کند. امروز و فردا وزیر نیروهای مسلح بریتانیا نیک هاروی از قرغیزستان و تاجیکستان و ترکمنستان دیدن خواهد کرد. 1 مارس سال 1995 مدیر وقت تلویزیون 1 روسیه ولادیساو لیستف کشته شد و 1 مارس سال 2007 رمضان قادیروف با مقام پرزیدنت چچنستان پیشبری شد. خوب این بود آنچه که از روزهای 1 مارس والی تاریخ شده یا قرار است امروز 1 مارس سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. دو ساکن باختر را برای طرز ادای نماز جریمه بستند. مقامات تاجیکستان به تفتیش رسانه‌های مستقل پرداختند. کوفی آنان همچون فرستاده به سوریه می‌رود. کره شمالی به قطع غنی‌سازی اوران راضی شد. میس اتحادیه اروپا را به تشدید تنش‌ها عیب‌دار کرد و بازی تیم‌های فوتبال تاجیکستان و کره شمالی به حساب 1-1 انجام یافت. تفصیل خبرها. دادگاه ناحیه باختر دو نفر را با جرم برانگیختن نزاع مذهبی 8000 سومانگی جریمه بست. دادستان باختر ابراهیم عطاولایف گفت ساکنان جماعت نوبهار حمیدین عبداللهیف و نصیب قربانوف نمازشان را در مسجد با نقض قواعد مذهبی سنی ادا میکردند که باعث ایجاد سوء تفاهم و حتی نزاع مذهبی میشد. عطاولایف گفت سه ماه پیش یک ساکن دیگری باختر حکمتالله قلندروف که در روزهای آشوبی علی بدکی و مولا عبدالله مردم را به جهاد دعوت میکرد نیز 1500 سومانی جریمه بسته شد. مقامات تاجیکستان به تفتیش گسترده فعالیت رسانه‌های مستقل پرداختند. بی بی سی نشر این خبر میگوید ماموران دادستان کل، خدمات مالیات و کمیته رادیو و تلویزیون تفتیش آغاز شده در رادیو امروز اتحادیه ایجادی چرخی گردون، تلویزیون مستقل اس ام تی و 4 چاپخانه را نقشوی عنوان کردند. ولی خبرنگاران گفتند که این اقدام ظاهرا به نزدیک شدن انتخابات سال آینده رئیس جمهوری تاجیکستان بستگی داشته. دوشنبه میخواهد فعالیت مطبوعات مستقل را تحت نظارت کامل بگیرد. نوردین قرشیبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان با بی بی سی گفته است که این مقامات با این راه مطبوعات را به انتخابات سال 2013 به اصطلاح تیار میکنند. مقامات اما در پاسخ به این ادعا گفتند که تفتیش آنها یگان غرض سیاسی ندارد و نقشوی است، اما تفتیش کاری رسانه های مستقل دوشنبه در حال صورت میگیرد که در تاجیکستان با تجلیل 100 سالگی مطبوعات تاجیک آمادگی میگیرند. تاریخ مطبوعات تاجیک از بخارای شریف آغاز میشود که نخستین شماره این نخستین نشریه با زبان تاجیکی 11 مارس سال 1912 هنوز در عهد امارت بخارا چاپ شده بود. چند پیش اعلان شد که در عرفه صد سالگی مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با خبرنگاران تاجیک ملاقات خواهد کرد. خورشید عطاولو سردبیر هفتنامه فرج و رهبری مدیا آژانس تاجیکستان با بی بی سی گفته است تفتیش‌های اخیر شاید یک نوع آمادگی مقامات به این ملاقات در انتظار خبرنگاران با امامعلی رحمان هم باشد. یعنی مطبوعات را با تفتیش ها میترسانند که در صحبت با پرزیدنت موضوعهای ناباب را نبردارند و سؤال ناباب ندهند، میگوید خورشید عطاولو. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. فرستاده سازمان ملل و لیگ عرب در سوریه کوفی آنان گفت بزودی به سوریه می رود و بشار اسد را به پیوستن به روند ختم خونریزی ها دعوت خواهد کرد. سابق دبیر کل سازمان ملل گفت او را ماموریت سختی در پیش است. به حساب ملل متحد طی قریب یک سال سرکوبی آشوب ها در سوریه تا 7500 نفر جان باختند. دمشق گفت با اعزام یک بتالیون ویژه تحت فرمان برادر خردی اسد چریکی ها را از شهر آشوب زده هومس پاک خواهد کرد. امریکا میگوید کره شمالی به خط غنی‌سازی اوران و تفخیف آزمایش‌های موشکیش راضی شده. همچنین اجازه داده است که ناظران آژانس نیروی اتمی تفخیف غنی‌سازی اوران و از کار برآوردن راکتور یانگ بیان را بازرسی کنند. وزیران دفاع آمریکا و اسرائیل لئون پانتا و یهود برک در پنتاگون روابط نظامی و مسائل منطقه از جمله سوریه و ایران را بحث کردند. هفته آینده در کاخ سفید رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات میکند که با گفته نتانیاهو موضوع اسوسیاش ایران از در واشنگتن نگرانند که اسرائیل شاید نقشه اقدام نظامی علیه اهداف هسته‌ای ایران را در سر دارد. بلاروس اتحادیه اروپا را با تشدید تنش‌ها عیب دار کرد. اتحادیه اروپا اعلان کرده است که همه 27 کشور عضو این سازمان به نشان همراهی سفیران خود را از بلاروس برای مشورت فرا می‌خوانند. این اقدام در پاسخ به تصمیم دولت الکساندر لوکاشنکا بود که در پی اعمال تحریمات نو اتحادیه اروپا از فرستاده این سازمان و سفیر لهستان خواست بلاروس را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه بلاروس آندری سوینیخ گفت چوی ترساندن در قبال بلاروس کار نخواهد داد. واکنش عصبانی اتحادیه اروپا بیانگر تنها یک چیز است که بروسل راه تشدید تنش‌ها را پیش گرفته است. این راه به سوی بن‌بست است. روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا بر روی خط مقامات ممنوع‌الورود بلاروس اسم 21 منصبدار دیگر را افزود. روی خط سیاه اتحادیه اروپا علاوه بیش از 200 مقام بلاروسی داخل در نقض حقوق انسان را در بر می‌گیرد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت:
ما
از این تحریمات اظهار تأسف می‌کنیم. من پیش از همه امیدوارم که روابط بین اتحادیه اروپا و بلاروس عادی خواهد شد، اما این بر روند همایش ما تأثیر نخواهد داشت. اتحادیه اروپا در پی سرکوبی اعتراضات بعد انتخابات دکبر سال 2010 که الکساندر لوکاشنکا را باز با یک دوره دیگری ریاست رساند، علیه مینسک تحریمات جاری کرد. لوکاشنکا که از سال 1994 اینک 18 سال باز بر بلاروس حکم میراند، با دنبال این تحریمات دیگر باره راه قرابت با روسیه را پیش گرفت. در جریان اعتراضات بلاروس بیش از 700 نفر از جمله 7 رقیب انتخاباتی لوکاشنکا زندانی شدند. ادامه اخبار. بلوگنویس مخالف روس الکسی نوالنی با تلویزیون آمریکایی پی بی اس گفت در صورت پیروزی سروزیر ولادیمیر پوتین او و اعتراضگران دیگر نتایج انتخابات 4 مرد را اعتراف نخواهند کرد و اعتراضات مردمی با طلب اصلاحات سیاسی و انتخابات نو ادامه خواهد یافت. نوالنی افزود پوتین روز 5 مارس خود را پرزیدنت روسیه اعلان خواهد کرد، ولی ما این را قبول نداریم. در انتخابات 5 نامزد ثبت نام شدند، ولی مخالفین میگویند آنها ظاهرا دست نشانده کرملن و رقیبان واقعی پوتین را به کارزار را ندادند. یک گروهی صاحبکاران تاجیک در نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان خواستار بازبینی طرح نوی کدکس انداز شدند. به عقیده مؤلفان کدکس نو بالای خدمات شرکت‌های مخابراتی اکسیس جاری می‌کند که باعث ورشکستگی آنها خواهد شد. در این نامه از آقای رحمان درخواست شده است که تصویب کدکس مالیات را تا پایان سال به تأخیر اندازد و بازی تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و کره شمالی در خوجند با حساب مساوی 1-1 انجام یافت. جریان این بازی را خبرنگار آزادی معصومی محمد رجب پیگیری میکرد و حالا گوش دهیم به گزارشی او.
25 هزار مخلص فوتبال تاجیک در ورزشگاه خوجند شاهد گل یگانه تیم ملی تاجیکستان و دروازه دسته منتخبی کره شمالی شدند. توپ را احتم همراقولوف در دقیقه 62 بازی وارد کرد. در دقیقه 53 سانگ خیاک حملوری دسته کره شمالی ضربه جریموی 11 متره را به هدف رساند. داور ضربه جریموی را بعد آنکه حمایتگر تاجیک فرهاد واسیف بازینگر کره‌یگی را پیشپا داد تعیین کرد. ولی بعدی 9 دقیقه گل اولی بازی دسته تاجیکستان با ضربه نشانرس همراقولوف حساب را برابر کرد. همین طور حساب مساوی 1-1 تا آخری بازی باقی ماند. بعد انجام بازی در نشست مطبوعاتی کمال علی سپهیچ سرمربی تیم منتخب تاجیکستان گفت که مساوی با تیم منتخب کره شمالی را در پی شکست های پی در پی دستش یک گردش و موفقیتی کلان می داند. آقای علی سپهیچ افزود با آغاز سبقت جام فوتبال تاجیکستان با همه بازینگران تاجیک آشنا شده بهترین ها را در 3-4 دسته گرد خواهد آورد و از میان آنها هم بهترین ها را برای تیم ملی گلچین میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
وکیلان مردمی تاجیکستان مجازات برای شکنجه را وزنین تر کردند.
در محیطی که در مقامات تفتیشاتی هست، حتی عذاب شونده از لحاظ روانی و فیزیکی امکانات دفاع از خود ندارند.
4 نفر برای به هلاکت رساندن یک نفر محبوس برای جنایتی کشته شدند با مهلت های گوناگون از 8 تا 12 سال.
و شنونده عزیز با دنبال در گوشه خبرها یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های بخش تحلیلی مجله بامدادی پنجشنبه 1 مارس. خدیجه فاطمه و زهرا یک زن در ناحیه وخش سگانیک به دنیا آورد. بند شکنجه در کدکس جنایی امید دیگر برای بهتر شدن طرز برخورد با متهمین در تاجیکستان. اما جورابیگ آخونوف چه حال دارد؟ رهبر زندانی شرکت موارانه را طبیبان معاینه خواهند کرد. پیروزی پوتین به تاجیکستان چی میدهد؟ خلاصه خواندنی های شماره امروزه مطبوعاتی چاپی دوشنبه و بعد 5 سال به درگاه بازگشت یولدوز عثمانوف به نزد مخلصانش در ازبکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از یک خبر خوش. از ولایت ختلان یک زنی ساکنی ناحیه وخش سگانیک تولد کرده. از 3 دختر نوزاد هر کدام از 1 کیلو و 400 گرم تا 2 کیلو وزن داشته، نارسید زاده شدند، ولی پزشکان وزن نوزادان را معتدل ارزیابی میکنند. اکنون این خانواده سعادتمند در فکر افتاده است که گذران زندگیش یک بار با 3 طفل نو چگونه خواهد شد. تفصیلات از خبرنگاری آزادی در قرقانتپه ناصرجان مامورزاده.
با شنیدن صدای یک بار 3 طفل، پزشکان و همشیره‌های شفقت به حجره خوابی الف ماوی محمدوا میشتابند. چند روز قبل در زایشگاه بیمارخانه قریه بالای شهر قرقانتپه، الف ماو ساکن 24 ساله ناحیه وخش ولایت ختلان یک بار 3 طفل به دنیا آورد. به قول مردم سگانیک و هر 3 دختر. به نظر می رسد که شادی مادر را حد دو کنار نیست.
چرا نمی کنم؟ می ندارم های دخترم.
حالا وضعی 3 دخترکان را پزشکانی مامودایا معتدل ارزیابی میکنند. هرچند آنها کمی بروقتر از 9 ماه انتظاری تولد یافته، وزن هر یکی حدود 2 کیلو بوده است. اکسانا عزیز و پزشکی که شاهدی تولید سگانیک ها بود میگوید روزی اول خوفی از دست دادن یکی از نوزادان در میان بود، چون آنها به قبل نارسید زاده شدند.
برای ما یک چی خرسندی وار بود. اول یکم دخترچه‌اش تولد شد 2 کیلو، بعدی وی دویمش تولد شد 1 کیلوی 700 39 سانتیمتر، بعد سیمش 1 کیلوی 400. حملدوری 36 هفته کتی تولد شدن، 1 هفته دیگر موندگی بود و موگی 9 در آمدن. با جدول افگار هر سه تفلکون با 7-8 خولی از فیسو که نرسیدن برای همین ما وی نظارتی بموندیم.
مادر نوزادان را خدیجه، فاطمه و زهرا نام نهاد. پیش از سگانیک ها الف ما همچنین پسرچه داشته، هم اکنون یک بار صاحب 4 فرزند گردید. اما حالا الف ما غرق این اندیشه است که تا کجا در تامین اجتماعی فرزندان اذیت نخواهد کشید، زیرا خودی او زنی خانشین است و همسرش نیز جایی کاری دائمی نداشته است. خودی الف ما از صحبت پیرامونی مشکلات خانوادگی اش نخواست حرف زند، اما نادر رزاق و معاون سرپزشکی بیمارستان قریه بالای شهر قرقانتپه میگوید نوزادان در خانواده به دنیا آمدند که والدینشان حتی منزل زیست خود را ندارند. با گفته خانم رزاق و طبق قانون های جاری برای آنهایی که سگانیک تولد میکنند، حکومت های محلی منزل زیست یا حد اقل قطعه زمین برای بنیاد منزل اختصاص میدهند. اما مقامات حکومت ناحیه وخش در مورد تولید سگانیک های ساری بخبری میکنند. یک نماینده بلندپایه حکومت محلی در صحبت بدون میکروفون گفت که قانونگذاری کشور اختصاص منزل زیست به آیله های را که در آن سگانیک ها به دنیا آمدند پیش بینی نمیکند. اما وی افزود اگر والدین خدیجه، فاطمه و زهرا نوزادان مراجعه کنند، حکومت محلی آماده است که به آنها کمک های مالی رساند. در سال 2012 هم در قلمروی ولایت ختلان این 1 حادثه به دنیا آمدن سگانیک ها 3 دخترکان بوده است. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
این با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه مجله بامداد، ادامه موضوع های تاجیکستان، پارلمان این کشور با الحاق تغییرات در قانون جنایی بند الهیده را به موارد های شکنجه اختصاص داد. شکنجه و بازوری از متهمین به دست آوردن اعتراف گناه، تاجیکستان را همیشه در گزارش های بین المللی در مورد نقض حقوق انسان بدنام می کرد. اما تغییرات اخیر تا کجا می تواند پیش راه شکنجه را بگیرد؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیم قیمزاد گزارش می دهد.
برای شکنجه و اذیت جسمانی افراد دستگیر شده و متهم، کارمند مقامات انتظامی تا 15 سال زندان مجازات خواهد شد. این یکی از نکته های مهم در لایحه اصلاحات به کدکس جنایتی تاجیکستان است که روز 29 فوریه از طرف مجلس نمایندگان قبول گردید. شیرخان سلیمزاده، دادستان کلی تاجیکستان، که اصلاحات وارده به کدکس جنایتی تاجیکستان را به وکیلان پارلمان این کشور توضیح میکرد، اظهار داشت که شکنجه به عنوان جنایت در ماده علاهیده در کدکس جنایتی تاجیکستان برای اولین بار ذکر و تأکید می شود. آقای سلیمزاده گفت که هدف از وارد کردن ماده خاص برای شکنجه جلوگیری از اعمال غیر قانونی و غیر انسانی است که کارمندان مقامات انتظامی علیه افراد مظنون و دستگیر شده جهت اعتراف گناه و یا اقرار شوی استفاده می کنند. قیوم یوسف یکتن از وکیلان دفاع در شهر دوشنبه گفت که تاجیکستان قدم به قدم قوانین خود را با معیارهای بین‌المللی مطابق می‌سازد و وارد کردن ماده خاص برای شکنجه و سنگین‌تر کردن جزا برای این رفتار خلاف قانون نیز بر پایه توصیه و پیشنهادات سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته است.
شخصاً من همچنین خوشنود چشمداری آنم که در آینده مقامات حفظ حقوق از اندیشیدن چاره‌های غیر قانونی گرفتن بیانات خود اقرار شوی از شخصان گمانبر شونده خودداری میکنند.
اما محیدین کبیری، وکیل از حزب نهضت اسلامی در مجلس نمایندگان گفت مجازات برای افراد دارای مسئولیت مخصوص باید سنگین‌تر مقرر شود.
در حالت معمولی کسی که نسبت وی ظلم یا عذاب و عقوبت روا دیده می شود امکانیت از خود دفاع دارد، ولی در محیطی که در مقامات تفتیشاتی هست حتی عذاب شونده از لحاظ روانی و فیزیکی امکانیت دفاع از خود ندارد.
این در حال است که شکرجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، از شکایت فراوان انتخاب کننده ها به عنوان پارلمان از بدرفتاری و اذیت و شکنجه خادمان و بازرسان نهادهای انتظامی کشور یادآور شد. وی گفت اما حالت های به جوابگری کشیده شدن چنین مسئولان تقریبا که به مشاهده نمی رسد. ولی شیرخان سلیمزاده، دادستان کل تاجیکستان، از موارد مشخص یادآور شد که به محض آزار و اذیت جسمانی سونیدن افراد مسئول به دوره‌های طولانی زندانی شده اند.
دو سال گذشته 4 نفر کارمندان ریاست سررئیست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه برای به هلاکت رساندن یک نفر محبوس از 8 تا 12 سال به محرومی از آزادی محروم کرده شد.
ضمناً شیرخان سلیمزاده، دادستان کل تاجیکستان، در چندین نشست‌های مطبوعاتی خود از موجودیت موارد شکنجه و اذیت جسمانی در ادارات انتظامی کشور تایید کرده و بر سنگین‌تر شدن جزا به این نوع جنایت تلاش می‌کرد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
الحاق بند ویژه شکنجه در قانون جنایی تاجیکستان. خبر دیگر از دوشنبه میگوید وزیر جورابگ خونوف، رهبر زندانی شرکت خانه‌سازی ماوراءالنهر در بازرگاه بد شده است. دادگاه عالی حتی از وزارت بهداشت خواست تا برای تشخیص وضع سلامتی او یک کمیسیون تشکیل دهد. جورابگ خونوف از تیر ماه سال 2010 با اتهام تخلف اسناد و سرقت پول و مال آنهایی که برای خریداری منزل به ماوراءالنهر پول سپردهاند در بازداشت قرار دارد. جزئیات قضیه از خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزانبی خالق‌زاد.
کمیسیون تشخیص وضع سلامتی جورابگ آخونوف، سابق رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر، میگوید که در حال تصدیق شدن بیماری روحی نامبرده وی در بیمارخانه های جمهوری با تبابت فرا گرفته خواهد شد. اما نماینده این کمیسیون حاضر نشد که شرح بیشتر آید به وضع سلامتی جورابیگ آخونوف دهد و افزود هر گونه معلومات در مطبوعات میتواند به تحقیق و نتیجه گیری کمیسیون خلل وارد کند. وکیل مدافع جورابیگ آخونوف شهرت قدرتوف میگد که در هیئت این کمیسیون سه روانپزشک مرکز بیماری های روحی جمهوری شامل بود و حالا دادگاه عالی منتظر خلاصه تشخیص این کمیسیون میباشد.
خلاصه گویم که این تشخیص معلوم گردد که ادامه دادن پرونده جنایتی گویم که امکانیت دارد یا که امکانیت ندارد.
برادر جورابیگ آخونوف حالا رئیس شرکت ماوراءالنهر تورابیگ آخونوف میگد که همین روز در حضور یکی از روانپزشکای این کمیسیون عبدالواسط فتایف بوده است.
همشون میدونن که رئیس دیسیدن کسلان برای اول عالم خودداری کرده زه من گفتم شونه من گفتم که من با یاد سپرف که صحتی شونه تیتون تکده یا کسلی شونه.
شهرت قدرتوف وکیل مدافع جورابیگ آخونوف میگوید روز چهارشنبه وضع سلامتی زیر حمایش از روزهای پیشتر دیده باز هم بدتر بود و او حواس خود را گم کرده است. صحبت و حرفاش بی ربط شده و منطقی نیستند. با قرار دادگاه عالی تاجیکستان 28 فوریه در پی شکایت وکیل مدافع آخونوف با قرار دادگاه عالی هیئت روانپزشکای مرکز بیماری های روحی وزارت تندرستی در بازداشتگاه موقتی کمیته امنیتی ملی کشور وضع سلامتی جورابیگ آخونوف معاینه شده است. مرافع دادگاه جورابیگ آخونوف که در ماه آوگوست سال 2011 در دادگاه عالی تاجیکستان آغاز یافته بود و همچنان ادامه دارد. مرافع دادگاهی رهبر شرکت ماوراءالنهر با عیبنامه قلابی و سرقت مبلغ ها در حال ادامه دارد که بیش از 600 نفر مشتریان این شرکت منتظر حکم دادگاهی عالی نشستند که 90% آنها میخوان که جورابیگ آخونوف با آزادی برآید، زیرا به قبل آنها اگر رئیس شرکت در پس پنجره بماند دیگر نهادی که ضرر آنها را جبران کند در تاجیکستان نیست. شرکت ماوراءالنهر بزرگترین شرکت ساختمانی تاجیکستان به شمار می رود. این شرکت حالا از بانک ها 13 میلیون و از مشتریان خود بیشتر از 2.5 میلیون سامانی قرضدار است. این شرکت برای بنیاد ساختمان های مختلف 135 میلیون سامانی مصرف کرده است که 108 میلیون از آن سرمایه سهامداران بوده است. اخیراً دادستانی کلی تاجیکستان با پخش یک خبر تاکید کرد که در مجموع آخونوف با مبلغ 15 میلیون دلار به 517 جبر دیده ضرر وارد کرده است. پس از بازداشت جورابیگ آخونوف در ماه اکتبر سال 2010 مشتریان این شرکت برای حل مشکلاتی که با این بازداشت به میان آمد سازمان را با نام کمیته مزاجان ماوراءالنهر تأسیس دادند و این افراد جبر دیده همچنان منتظر منزلهای خود می باشند و نگران هستند که پس از بازداشت رئیس شرکت ماوراءالنهر نزدیک یک سال می شود نه مقامات دولتی و نه مقامات دیگر در باره نحوه برگردان ضرر آنها صحبت نمی کند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، سامانه های اجتماعی در دروازه های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه خلاصه مطالب شماره امروز نشریه های چاپی دوشنبه که یک موضوع اساسیش انتخابات روسیه، احتمال پیروزی ولادیمیر پوتین و تاثیرش به آینده روابط دوشنبه و مسکو بوده است. از دوشنبه همکاری ما خورشید همدم را میشنویم.
نجاد از قبل کارشناسان نوشته است که در روسیه اگر کدام تحولات به عمل آید به اوضاع تاجیکستان بخصوص در مناسبات این دو کشور به تأثیر نیست. بازگشت پوتین به سمت پرزیدنتی برای تاجیکستان چی می‌دهد؟ سوال نشریه است که در پاسخ آن محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان گفته است پیروزی پوتین تغییرات در رابط روسیه با تاجیکستان وارد نخواهد کرد، زیرا دیدگاه و روش سیاسی او برای الیته تاجیکستان شناس است. همچنین با باور کبیری برای رهبریت تاجیکستان هم با پوتین همکاری کردن آسان‌تر است در مقایسه با سیاستمدارانی که رفتارشان پیش‌بینی شونده نیست. فرج نوشته است که در یک سال اخیر به علت بعضی نافهمی‌ها مناسبت دوشنبه و مسکو با سردی گرایده است. نشریه نظر تحلیلگر قاسم بیگ محمد را آورده است که میگوید با تاثیر مثبت بازگشت پوتین بر روابط مسکو و دوشنبه چندان خوشبین نیستم، زیرا همان گونه که از چند مقاله اخیر پوتین برمی آید، هدف نهایی و احیای روسیه همچون قدرت جهانی است. برای رسیدن به این هدف حالا توان و ظرفیت کافی را در اختیار ندارد و این است که طرح اتحاد اوراسیا را همچون سازمان فراملی مطرح میکند تا بتواند به یکی از قطب‌های جهان امروز تبدیل شود. اما چی کسی باور میکند که پوتین کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان را به طور جدی جزء از این قطب آرمانی کرمل تصور مینماید؟ امروز نیوز صحبت تلفنی اخیر سران روسیه و تاجیکستان را به چالش کشیده و در مطلب الا با پرزیدنت نوشته است که زنگ تلفنی مدودف که با وزیدن باد نرم بهاری صدا داد، به یادها وعده تیرماهی گذشته درباره تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را آورد. آزادگان با بررسی آشکار نشدن جزئیات این صحبت پرداخته و سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی بر این نظر است که حتمی نیست که تمام صحبت های رئیس جمهور با جزئیاتش آشکار شود. در ضمن چنین صحبت ها آنها می توانند مسائل حل نشده زیادی را مطرح نمایند. از جانب دیگر آنها می توانند با چنین صحبت ها یک دیگر را از درجه حل این آن مسائل آگاه میکنند و مهم نیست که از جریان آن تمام مردم را خبر رسانند. اما واحد خان قاسدینوف رهبری دستگاه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آگاه نشدن مردم از جزئیات صحبت امام علی رحمان و دمیتری مدودف را مایه تعجب ارزیابی کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خلاصه مطالب خواندنی شماره امروزه مطبوعاتی دوشنبه. و در پایان برنامه یک موضوع فرهنگی و از ازبکستان، نوازخوان معروف ازبک یولدوز اوسمونوف بعد 5 سال به درگاه ظاهرا به نزد ارتش بزرگ مخلصانش در ازبکستان برمیگردد. قرار است روز 5-6 مرد کنسرت یولدوز در سمرقند بستانی برپا شود. تفصیلات در مطلب همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده.
آوازخوان پرماجرا ولی همیشه پرطرفدار و محبوب ازبکستانی یولدوز عثمانوف به نظر می رسد این نوبت نیست توانست روابطش را با حکومت ازبکستان برقرار کند. بعدی به درگاه مجبوری 5 ساله این ستاره هنر نیت دارد روز 6 مرد در شهر بستانی سمرقند کنسرت برپا کند. در صحبت با رادیوی آزادی رستم یک ساکن سمرقند گفت مردم کیهاس تشنه صدای یولدوز عثمانوف شده، حتما برای شنیدن و دیدن او می رود. گفته می شود 5 سال پیش وی برای انتقاد حکومت در مطبوعات غربی خشم مقامداران تاشکند را به بار آورد و این سببی به ترکیه کوچ بستن او گردید. طبق بعضی آوازه ها روابط خراب شده آوازخوان 48 ساله آشکارگو و خونگرم با دختر با نفوذ پرزیدنت گلنارا کریموف سبب ترک صحنه تلویزیون و بعد کشور کردن یولدوز عثمانوف شده است. این بار اول نیست که روابط یولدوز عثمانوف با مقامداران دور خراب می شود. سالهای 90 درباره ویران شدن مناسبت وی با خود پرزیدنت اسلام کریموف و در اروپا زندگی اختیار کردنش خبر زیاد پخش شده بود. 5 سال اخیر یولدوز عثمانوف در ترکیه به سر برده از آنجا فعالیت هنری خود را ادامه داده است. وی با چند برنامه کنسرتی با دیدار مخلصانش به مسکو و دوشنبه هم رفت و بعد یکی از کنسرت‌های خاطرمانش در قرغان‌تپه با متن شاعر تاجیک افق یکی از ترانه‌های معروف خود را به زبان تاجیکی هم ایجاد کرد.
بازگشت یولدوز به ازبکستان بعد 5 سال به درگاه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایانی مجله بامدادی پنجشنبه 1 مرد. گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه یولدوز عثمانوف مجله آینده ساز ادامه میدهد. اما من ارجای سالیمپور مجری مجله بامدادی در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در مجله بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
رادیوی آزادی.